کی شد شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیداره.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
انوشیروان وزیری داشت و به او اطمینان بسیاری داشت، به گونه ای که اداره همه امور کشور را به او واگذار کرده بود. یکی از کارهایی هم که بر عهده وزیر واگذار شده بود، تهیه غذا برای انوشیروان بود. او همه کارهای مربوط به اداره کشور و دربار را به خوبی انجام می داد. اما وزیر نیز دشمنانی داشت که در کارش حسادت می کردند و به دنبال سرنگونیش بودند. یکی از این افراد مشاور مخصوص انوشیروان بود. روزی مشاور شاه نزد ساحری رفت و از او درباره حل مشکل خود راه حل خواست. او به ساحر گفت: راهی جلوی پای من بگذار تا از شر این آدم خلاص شوم، هر چه پول بخواهی به تو خواهم داد. ساحر گفت: یکی از کارهایی که من از عهده آن برمی آیم اما دیگران از انجامش عاجزند این است که می توانم سحری بر قضا بخوانم که به زهری کشنده تبدیل شود. مشاور گفت: اتفاقا همین عالی است، چرا که وزیر مأمور تهیه غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند میتوان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیز که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقع گمان می کرد جانش را نجات داده است به عنوان جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملاً به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشندهی کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که همینک وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. از نیمه ماه نوامبر سال گذشته در روسیه معیارهای جدید قانونگذاری مورد عمل قرار گرفت که سد فعالیت مهاجران کاری غیرقانونی خواهند شد. برای مهاجران غیرقانونی کار در بازارهای روسیه مشکل خواهد بود، زیرا صاحبان مرکزهای تجارتی اجاره قانونهای مهاجرت را نظارت خواهند کرد. بر اساس معیارهای جدید، مالکان بازارهای چکنه برای اجاره انشاءاتشان با اجارگیرهایی که کار مهاجران غیرقانونی را استفاده میبرند مسئول خواهند بود. مسئولیت همچنین با اجاره دهنده های انشاءات صنعتی، تجارتی، دفتر کاری و انبارها نیز دخل خواهد داشت. تأکید شده است که چنین مقررات در قانونگذاری روسیه 4 نوامبر سال 2022 قبول گردیده، از 15 نوامبر اعتبار پیدا کرده است. از جمله تغییرات به ماده 14 قانون درباره بازارهای چکنه این چنین کدکس مهنت روسیه وارد کرده شده اند. طبق تغییرات جدید، صاحبان بازارها خواه شخصان حقوقی باشند خواه صاحبکاران انفرادی، برای دادن بناهای تجارتی با اجارگیران از قوای کاری مهاجران غیرقانونی استفاده میبرند پر مسئولند. وزارت کارهای داخلی روسیه استفاده سیستم‌های اطلاعاتی برای جستجوی مهاجران غیرقانونی در قلمرو این کشور را پیشنهاد کرده است. با اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی روسیه، طرح مذکور در دایره اصلاحات ساحه مهاجرت روسیه تهیه شده است. در دایره اصلاحات از جمله تاکید گردیده است که فناوری‌های جدید برای آشکار نمودن مهاجران غیرقانونی در قلمرو روسیه و طور وسیع و کار برده می شوند. به قانونگذاری روسیه تغییرات وارد کرده می شود تا قید مهاجرتی و یا رگیستراسیا در جای اقامت برای خارجیان آسان تر شود. این نکته را نایب رئیس حکومت روسیه الکسی اورچوک در پی اشتراکش در جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بیان داشته است. با گفته او بر اساس تغییرات تحریزی شده انتظار می رود مهاجر به واسطه امکان دارد مستقلانه رود و خود را در قید ماند. ضرورت شخصا رفتن خود صاحب خانه که منزل را به مهاجر به اجاره می دهد از بین می رود. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک تاجیکستان نوشته باید گفت که فعلا شهروندان تاجیکستان عهده دارند در دوام 15 روز بعد ورودشان به قلمرو فدراسیون روسیه خود را در قید مهاجرت در محل اقامتشان ثبت کنند. عمدتاً این کار با حضور به واسطه قبول کننده در اداره مهاجرت محل استقامت صورت می گیرند. قبلاً سردار سررئاست امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه والنتینا کازاکوا گفته بود نهادشان سر طرح کار دارد که مهلت یگانه قید را برای همه شهروندان خارجی مقرر می کند. کازاکوا گفته بود پیشنهاد می گردد که خارجیان دوام 30 روز در مکان اقامتشان خود را به قید گیرند. این در حال است که همه ساله از تاجیکستان و روسیه مهاجران زیاده برای کار سفر می کنند که مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی تأمینات اجتماعی و اقتصادی در کشور ارزیابی می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در قسمت از منطقه های روسیه از جمله در ولایت کالوگا از استفاده حجت های قلبکی برای گرفتن پتنت های مهنتی جلوگیری می شود. رئیس ولایت ولادیسلاو شپشا ضمن جلسه هماهنگسازی راهبران مقامات فدرالی منطقوی گفت در ولایت کالوگا شماره پتنت های مهنتی داده شده کم شده است. وضع مهاجرت در منطقه در پس منظر سخنرانی اخیر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با اعضای شورای امنیت بررسی شد. سفارش داده شد که کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت اصلاح کرده شود. شبشا تأکید کرد ما استفاده حجت‌های قلبکی برای گرفتن پتنت مهنتی را پیشگیری میکنیم. وی گفت تعداد پتنت های داده شده با طلبات اقتصادی منطقه موافقت کند. همین طریق در 9 ماه گذشته 875 اجازتنامه قبلا داده شده از جمله 74 مجوز برای بودوباش موقتی، 22 مجوز برای زیست و 779 پتنت بیکار کرده شده است. بنابر گفته رئیس ولایت در این منطقه نیز مقاومت علیه ازدواج های بردروغ و ثبت نام غیرقانونی مهاجرت ادامه دارد. همین طریق 77 نفر دپارت و 201 نفر دیگر از فدراسیون روسیه اخراج کرده شدند. علاوه بر این از اول سال 2022 تا حال حدود 1000 جنایت در سمت مهاجرت غیرقانونی پیشگیری شده است. همساله مهاجران کشورهای زیاده برای به دست آوردن شهروندی روسیه تلاش های زیاده می کنند. سال 2016 هم تنها 23,000 نفر شهروندی روسیه را به دست آوردند. وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است که سال 2022 به حساب میانه در یک روز 440 نفر تاجیکستانی شهروندی روسیه را پذیرفتند. در 9 ماه 119,609 نفر شهروندی این کشور را به دست آوردند. این در حالی است که در تمام سال 2021 113,600 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را گرفته بودند. در رابطه با موضوع گرفتن شهروندی روسیه، سامانه ازیپلیوس نوشته در این دوره 114,266 شهروند تاجیکستان اجازه اقامت روسیه را که آن یک قدم تا گرفتن شهروندی به شمار می رود و دست آورده اند. این معنای آن را دارد که به نزدیکی آنها هم احتمالاً شهروند روسیه شوند. این رقم در تمام سال گذشته 96,500 نفر شهروند تاجیکستان را تشکیل می داد. همچنین در 9 ماه سال 2022 47,758 نفر اجازه اقامت موقتی روسیه یا RVP را قبول کردند. در سال گذشته 47,046 تاجیکستانی حجت RVP را به دست آورده بودند. در صورت عموم در 9 ماه سال 2022 542,525 خارجی شهروندی روسیه را گرفتند. در این روی خط در جای اول اوکراین می ایستد که 260,519 اوکراینی شهروندی روسیه را قبول کرده اند. با احتمال زیاد این و آن ربط دارد که چند پیشتر ولایت های مختار دنیسک، هرسون، لوگانسک و زاپاروژه در پای جنگ روسیه و اوکراین با روسیه گذشتند و به طور خودکار ساکنان آن شهروندی روسیه شدند. تاجیکستان بعد ارمنستان و قزاقستان که بیش از 30,000 ساکنانشان شهروندی روسیه را گرفتند در جای چهارم قرار دارد. در زینه پنجم ازبکستان که 19,332 ساکنش شهروندی روسیه را گرفتند قرار دارد و در جای پنجم و ششم قرغیزستان 16,404 نفر و مالداوا 11,449 نفر قرار گرفتند. یادآور می شویم که سال از سال دریافت شهروندی روسیه از سوی ساکنان تاجیکستان زیاد می شود. از جمله سال 2021 103,600، سال 2020 63,300، سال 2019 44,700، سال 2018 35,700، سال 2017 29,000 و سال 2016 23,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول کرده بودند. همین طریق در 6 ماه سال 2022 جمعاً 74,162 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را دریافت کرده بودند. همه ساله هزاران شهروند تاجیکستان برای کار و معاش مناسب به روسیه به مهاجرت کاری می روند. مبلغی که آنها به تاجیکستان می فرستند برای چرخاندن اقتصادیات کشور و بهبود زندگی خانواده های خود مهم ارزیابی می گردند. گفتن به مورد است که نوابسته به جنگ در اوکراین، روسیه تا حال مکان اصلی مهاجران کاری به حساب می رود و همین طور به دست آوردن شهروندی این کشور نیز یکی از هدفهای بسیار از مهاجران است که مقصد دارند برای مدت طولانی در این کشور کار و زندگی کنند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد تا هفته دیگر. به خدا می سپارمد یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. علامت‌گذاری مرزی محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و قرغیزستان در دیدار دوری هیئت دولتی ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سازمانی و حقیقی علامتگذاری مرزی دو کشور برگزار شد. ازبکستان و قرغیزستان 1387 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1170 کیلومتر یا 85% از آن علامتگذاری شده است. اختلافات مرزی از جمله موارد اختلاف کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال از شوروی است. دیدار دوره گروه های کاری هیئت دولت ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سازمانی و حقیقی علامت گذاری مرزهای دولتی دو کشور در شهر آش قرغیزستان برگزار شد. طرفین در چارچوب این دیدار پیشنویس اسناد حقوقی فنی در خصوص علامت گذاری مرزهای دولتی ازبکستان و قرغیزستان را تهیه کردند. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم صورت گرفته است. طرفین در پایان ملاقات پروتکل را امضا کردند. دیدار بعدی در ازبکستان برگزار می شود. امضای توافقنامه همکاری تجاری بین پاکستان و ازبکستان. مقامات پاکستان و ازبکستان توافقنامه‌ای را برای گسترش سرمایه گذاری و افزایش حجم تجارت دو جانبه به 1 میلیارد دلار امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، جمشید خواجه وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که در چارچوب سفر رسمی خود به اسلام‌آباد سفر کرده است، با سعید نوید قمر وزیر تجارت و سرمایه گذاری پاکستان دیدار و درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرد. طرفین توافقنامه تجاری ترجیحی را بین دو کشور امضا کردند و این توافقنامه از اول فوریه سال 2023 اجرا خواهد شد. سید نوید قمر گفت در این دیدار توافق شد تا یک راهبرد مشترک برای تجارت ترانزیتی از طریق افغانستان ایجاد کنند. ارزش تبادلات تجارتی پاکستان و ازبکستان در سال گذشته بیش از 181 میلیون دلار بوده است. برگزاری نشست غیررسمی سران اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه. نشست غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با میزبانی روسیه در شهر سن پترزبورگ این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، در این نشست که در شهر سن پترزبورگ برگزار شد، سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در خصوص مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های چندجانبه بین کشورهای شرکت کننده بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین مسائل دارای ماهیت منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه طرف‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این نشست با ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و با مشارکت رئیسان جمهوری تاجیکستان، بلاروس، آذربایجان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و نخست وزیر ارمنستان برگزار شد. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به ابراز تمایل دوباره دولت الهام علیه برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از مهمترین خبرهای منطقه قفقاز جنوبی می توان به ابراز تمایل دوباره دولت الهام علیه برای گسترش روابط با ایران اشاره کرد. در همین ارتباط جیهون بیرام وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته است کشورش هیچگاه طرفدار تنش با جمهوری اسلامی ایران نبوده است. جیهون بیرام در خصوص روابط جمهوری آذربایجان با ایران همچنین مدعی شد باکو طرفدار گسترش روابط با تهران است و در حوزه اقتصادی توافقات با جمهوری اسلامی ایران در جریان است. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین اعلان کرد رویکرد جمهوری آذربایجان و ایران احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تنظیم شده است. با توجه به تداوم تبلیغات ضد ایرانی در رسانه‌های دولتی و به اصطلاح غیر دولتی باکو، بسیار از محافل مستقل و کارشناسان سیاسی فعال در منطقه اظهارات اخیر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در زمینه گسترش روابط با ایران را هدفدار قلمداد میکنند. در حقیقت در شرایطی که روابط ایران و ارمنستان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روند رو به رشد را طی میکند، به نظر میرسد مقامات باکو به دلیل جهل و نادانی به تخریب روابط دو کشور همسایه اقدام میکنند. بعید است با این شیوه ابراز همکاری ها که بیشتر از هر چیزی به عذرخواهی غیر مؤدبانه شباهت دارد، مقامات باکو بتوانند در زمینه روابط تهران با دیگر همسایگان خدشه وارد سازند. این در حالی است که مقامات باکو در اوج همکاری با رژیم نجات پرست اسرائیل و صهیونیست بین المللی و جریان های وابسته به آنها، از جمله جریان خطرناک ترگرایی و جریان های تکفیری و تروریستی هستند. در این شرایط اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تا حدودی زیاد قابل تأمل است.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
دولت الهام علیه که نتوانسته از خواسته های بیگانگان را از ارمنستان مطالبه کند، تلاش میکند با همراه سازی جریان های وابسته به بیگانگان منطقه را به آشوب بکشاند. این در حالی است که در صورت بروز هر گونه جنگ در مرحله نخست، جمهوری آذربایجان در صف اول خسارت های آن جنگ قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری آذربایجان در طول ماه‌های اخیر حتی به خود جرأت داده است ایران را به جنگ تهدید کند. این در حالی است که بروز هر گونه ناامنی در منطقه قفقاز می‌تواند مشکلات ملت‌های منطقه به خصوص جمهوری آذربایجان را بیش از پیش تشدید کند. در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که به دلیل بیکاری جوانان جویای کار در شمال عرس و ناتوانی دولت الهام علیه برای ایجاد اشتغال جوانان، مشکلات معیشتی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان دوچندان شده است. با وجود این، مقامات باکو ضمن فشار بر اقشار مؤمن و دیندار در شمال عرس تلاش میکنه همه آنها را از دین مبین اسلام جدا کرده و به سمت مخالفت با آخرین دین آسمانی ترغیب کنند. بهونه دولت الهام علیه در این زمینه وابسته نشان دادن اقشار دیندار جمهوری آذربایجان به ایران و حتی جاسوسی معرفی کردن بخش عظیم جمعیت این کشور برای ایران تنها و آخرین حربه دولت باکو برای اجرای سیاست‌های ایران حراسی در شمال عرس تلقی می شود. در این شرایط اصرار دولت باکو به همکاری با ایران قابل تأمل است. با وجود تمام تلاش‌های ناشی از رأفت اسلامی ایران در سیاست خارجی، بعید است که اهانت‌های اخیر مقامات باکو به تهران به سادگی از ذهن‌های دولت‌ها و ملت‌های منطقه پاک شود. واقعیت آن است که دولت الهام علیه به منظور مساعدت با بیگانگان از جمله رژیم نجات پرست صهیونیست تلاش میکند نوک پیکان جنگ را به سمت ایران نشانه برود. همزمان با تبلیغات گسترده علیه ایران زمین و مامهن، مقامات باکو تلاش واهی دیگر به منظور ایجاد فاصله میان دین مبین اسلام و مردم این کشور آغاز کردند. این واقعیت ها از نگاه تزبین کارشناسان آذری نیز پنهان نمانده است. در زمینه نقش بیگانگان در برهم زدن روابط تهران و باکو، پیش از این خانم نزاکت محمدوا در گفتگو با پایگاه خبری شرق جمهوری آذربایجان با بیان اینکه بروز اختلاف در روابط باکو و تهران از عوامل برونی ناشی می شود گفته بود. به همین دلیل است که خیلی زود آرامش در روابط دو کشور برقرار و فضای همکاری دوباره میان ایران و جمهوری آذربایجان حاکم می شود. چون این به نظر می رسد که موضع گیری های تبلیغاتی مقامات باکو ضد تهران در ماه‌های اخیر نه تنها در جمهوری آذربایجان بلکه در میان مردم مسلمان ایران زمین نیز بازتاب منفی داشته است. در حقیقت توصیه های بیگانگان به دولت الهام علیه در ایجاد فاصله میان مردم با دین مبین اسلام و مکتب امام حسین علیه السلام و ایجاد جنگ و دشمنی با ایران زمین خلاصه می شود. تمام به اصطلاح کارشناسان و روزنامه‌نگاران در شمال عرس نیز موظف شدند که همین سیاست‌های ایران حراسانه و خصومت با ایران را در رسانه‌های باکو تبلیغ کنند. همزمان با این شیوه تبلیغاتی، مقامات باکو بدون شناخت از فرهنگ و تاریخ مشترک ملت‌های مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان، تلاش مضاعف به کار گرفته‌اند تا مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را با طرف دوستی با صهیونیست‌های بین‌المللی و جریان‌های به شدت خطرناک و وابسته به بیگانگان ترغیب نمایند. بدیهی است که این سیاست‌ها نه تنها کارساز نیست، بلکه ناکارآمد و فاقد اثرگذاری واقعی قلمداد می‌شوند. در شرایط فعلی وجود واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و عوامل پیوندهنده همچون همسایگی و برخورداری از مرزهای مشترک، اشتراکات مذهبی و تاریخی و تجاسون جمعیتی و منافع مشترک اقتصادی و امنیتی ایجاد می‌کند. ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان دو کشور همسایه در روابط دو جانبه و منطقه‌ای همکاری و هماهنگی نزدیک و مؤثر در راستای منافع دو ملت ایفا کنند. بدیهی است که این همکاری‌ها هدف جز ارتقای همکاری‌های دو جانبه و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه دستاورد دیگری نخواهد داشت. با وجود این، مقامات دولت الهام علیه ضمن همکاری با دشمنان، علل خصوص رژیم نجات پرست اسرائیل و کشاندن این رژیم صهیونیستی به حاشیه مرزهای ایران زمین، در طرح اظهار نظرهای دوستانه در روابط با ایران اقدام می‌کند. این در حالی است که نگرانی و نارضایتی ایران از سیاستمدارهای دولت الهام علیه آنقدر مشخص و روشن است که حتی رسانه‌های غربی نیز مداوم در این زمینه قلم فرسایی می‌کنند. با عنوان مثال پیش از این روزنامه فرانسوی لماند در گزارش ضمن بررسی عوامل بحران میان ایران و جمهوری آذربایجان در مقاله به سه مورد اصلی از دلایل ضربه خورده به مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرده است. در همین ارتباط روزنامه لماند نوشته است سه عامل اصلی در این زمینه شامل حضور رژیم صهیونیستی در مرزهای جمهوری آذربایجان با ایران، رفتار نامساعد مقامات باکو با رانندگان آذرزبان ایرانی در سرزمین های جمهوری آذربایجان و کمک ترکیه به انتقال تروریست های تکفیری از سوریه به سرزمین اشغالی جمهوری آذربایجان است. در این شرایط مقامات باکو بجای اخراج رژیم نجات پرست صهیونیست از سرزمین های جمهوری آذربایجان و حداقل دور کردن از مرز با ایران، به طرح اظهار دوستانه در زمینه همکاری با ایران بسنده می کنند که بعید است که بجای برسد. در عین حال مقامات باکو با توصیه از بیگانگان با خصومت با روسیه نیز اقدام میکند، اگرچه هر بار پس از اظهارات ضد روسی توسط مقامات باکو یا انکاره یک هیئت حسن نیت یا رئیس جمهور یکی از دو کشور عازم مسکو میشوند و حضوراً و شخصا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عذرخواهی میکنند، در حالی که چنین به نظر میرسد که مقامات مسکو نیز به سیاست های مذبذبانه این دسته از سیاستمداران پی برده و حاضر نیستند به عنوان سیاستمداران مستقل با مقامات وابسته در باکو و انکاره دیدار کنند. در حقیقت مقامات مسکو به سیاست های واقعی سیاستمداران باکو و انکاره پی برده اند. به همین دلیل تلاش میکنند همکاری های اقتصادی با مقامات جمهوری آذربایجان و ترکیه را در مناسبات دو کشور در اولویت قرار دهند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 31، ارکان ایمان، قسمت 4. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهد. با توجه به اهمیت مسائل ایمان و جامعیت این حکمت بر آن شدیم که این حکمت را در چند برنامه خدمت شما خوبان ارائه دهیم. در این برنامه بر رکن جهاد می پردازیم. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 31 نهج البلاغه ایمان را بر چهار پایه و هر یک از پایه ها را بر چهار پایه دیگر استوار دانسته است که مجموعاً 16 اصل از اصول ایمان عقیدتی و عملی را تشکیل می دهد و به یقین اگر کسی بتواند این اصول 16 گانه را در خود زنده کند در اوج قوله ایمان قرار خواهد گرفت و چون این ایمان است که می تواند دنیا را به سوی امنیت، آرامش و عدل رهبری کند و انسان را به مقام قرب پروردگار و اوج افتخار انسانی برساند. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار جهاد را چهارمین پایه ایمان معرفی نموده و می فرماید جهاد نیز چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهی از منکر، صدق و راستی در معرکه های نبرد و دشمنی با فاسقان. دوستان گرامی، روز خوب و سلامتی همیشگی آرزوی ما برای هر یک شما است. در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید.
خونم که ایمان، ما این مطلب رو توی رسانه ها زیاد گفتیم چون خیلی سوال میکنه چیکار کنیم که ایمانم قوی بشه، چیکار کنیم ایمان ما ریشه دار بشه، ایمان آریتی نباشه. ما معمولا چهار تا راه رو پیشنهاد میکنیم. یک راه میگیم که عقلتون رو ورزش بدید، تقویت عقل، اما راه حصول کتاب بخونید در آسمان و زمین، انا فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين لهم انه الحق. یه راهیست، عقل رو ورزش بدید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، سوال کنید، نمیدونم اندیشه کنید، تفکر کنید. یه راه، از این راه انسان بینشش قوی میشه، ایمانش برهانی میشه، راه چار رو کاملا میفهمه. این راه رو قرآن زیاد گفته، مرتب هی دعوت میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا بینش ندارید؟ مرتب قرآن این راه رو هی پیشنهاد میکنه. خب این راه خوبی است، همه میتونن برن، هیچ محدودی هم نداره. دوم راه دله، اون راه خیلی از این راه بهتره. اگه انسان از این راه به حق بصیرت پیدا میکنه، حق رو میفهمه، از اون طریق حق رو میچشد، به حق میرسه. اگر از این راه خدا رو میشناسه، از اون راه به خدا میرسه. اگر از این راه خدا رو میفهمد، از اون راه خدا رو میبیند. خب شنیدن کی بود؟ اونم یک راهه، راه دل، که انسان دلش رو تقویت کنه، دلش رو صافی کنه، تهذیب نفس کنه. اون راهش عبادت هست و نماز شب و روزه و نمیدونم. اونم یک راه، حتما پای استدلالیان چوبین بود. بله، پای چوبین سخت بی تمکین بود. جمع بین تو هم اشکال نداره. اون راه اول راه مشا بود، راه دوم راه اشراق بود. جمعشون حکمت متعلقه هست. هر دو رو با هم جمع کنیم، هم عقل رو ورزش بدیم، هم دل رو پاک کنیم، چه اشکال داره؟ اینا مانعت الجمع که نیستن که. ما مطلب بعد این که اگه انسان بخواد یک راهی رو بره مطمئن باشه که من 100% به مقصد میرسم، باید راهنما داشته باشه. در راه ایمان هم انسان باید دست دست راه رفته ها بذاره، راه یافتگان، کسانی که راه رو بلدن. اینا قرآن است و اهل بیت. توسل به این دوتا، تمسکی به تعبیر پیامبر دقیق داره، تمسکی به این دوتا باعث میشه ایمان انسان آریتی نباشه، ایمان انسان ریشه دار و استوار باشه. و چهارمین نکته ذکر و دعا و بعضی از اذکاره که خب اون دیگه باز خودش بحث مفصل تری میخواد. بنابراین پاسخ شما این شد که هر دو، هم راه حصول که عقل باشه، هم راه حضور که دل باشه، هم جمع به این دوتا. شما کتاب های مثل شواهد روحیه یا چیز رو اسفار رو ببینید، ببینید که صدر مطمئن اول اومده از راه عقل برهان های متعدد 7 و 8 برهان اقامه کرده با برهان های دقیق عقلی، بعد نوشه برهان مشرقیون رفته از راه دل، کشف و شهودی اگه داشته همون برهان عقلی رو از طریق شهود هم تبیین کرده.
امام علی علیه السلام در حکمت 31 جهاد را بر 4 محور، جهاد با قلب، زبان، عمل و در نهایت با اسلحه در میدان نبرد تبیین می نماید. سپس آثاری هر یک از این شاخه های 4 را بروشنی بر می شمارد و می فرماید آن کسی که امر به معروف کند پشت مؤمنان را محکم ساخته است و آن کسی که نهی از منکر کند بینی کافران یعنی منافقان را به خاک مالیده است و کسی که در میدانهای نبرد با دشمن صادقانه بایستد وظیفه خود را در امر جهاد با دشمن انجام داده است. کسی که فاسقان را دشمن دارد و برای خدا خشم گیرد خدا نیز به خاطر او خشم می کند و او را در برابر دشمنان حفظ می نماید و روز قیامت وی را خوشنود می سازد. به عبارت دیگر اگر ستم به او برود و حق از او ضایع شود خداوند به سبب آن خشمگین می شود و اگر در دنیا جبران نکند در قیامت او را خوشنود خواهد ساخت. در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است هنگامی که دو فرشته مأمور شدند شهر از معصیتکاران را زیر و رو کنند، پیرمرد را دیدند که به دعا و راز نیاز در پیشگاه الهی مشغول است. یکی از آن دو فرشته به دیگر گفت مگر این پیرمردی دعا کننده را نمی بینی؟ باری دیگر از خدا کسب تکلیف کنیم. خطاب آمد که بروید و دستور مرا انجام دهید و در بیان علت آن فرمود او مردی است که هیچگاه رنگی صورتش به سبب خشم و غضب به خاطر من تغییر نکرده است. خوب دوستان گرامی، حکمت 31 نهج البلاغه ارکان ایمان قسمت 4 بود و در همین جا به پایان میرسد. از شما تشکر میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کرده. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. اینجا رادیو تاجیکی صدای خراسان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل، از منبع محوری به دانش بنیانی است. لذا در این برهه شاهد شکل گیری کسب و کار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری هستیم که بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و به دنبال جذب بیشترین سهم از بازار اقتصادی کشور هستند و به شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و جایگاه اقتصاد دانش بنیان می پردازد. احساس نیاز برای گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان در تمامی جوامع بیش از پیش احساس می شود و باید زمینه تولید محصولات دانش بنیان را از طریق شکل گیری کسب و کار دانش بنیان کوچک و متوسط فراهم کرد تا از دایره رقابت جا نماند. طبیعتاً تحقق و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در عصر پرشتاب کنونی که کارآفرینی مبتنی بر فناوری و به دنبال آن کسب و کارهای دانش بنیان موتور رشد اقتصادی محسوب می شود، به اشتغال پایدار فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها کمک بسزایی خواهد کرد. در این حوزه اقتصاد، نوآوران، صاحبان فکر و طراحان کسب و کار دانش بنیان سرمایه‌های اصلی محسوب می‌شوند تا با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان سهم قابل توجهی در توسعه صنایع با فناوری‌های برتر و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی فراهم کنند. اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته می شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده می شود. کارشناسان بر این باورند که سرمایه های اقتصادی کشورمان تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می آید. در واقع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی انسانی خلاق و متخصص استوار شده است. بر این اساس کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت جوان و پتانسیل های بالا در زمینه های فناوری چند سالی است با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. همانند تعریفی که بسیاری از اقتصاددانان از اقتصاد دانش بنیان ارائه می کنند، در منظومه فکری مقام معظم رهبری نیز اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه شکل می گیرد و نقش علم و فناوری در آن بسیار زیاد است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرف نگری و دانش پژوهشی، اگر این مسئله در کشور همچنان که به حمدالله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
دال بر این قضایا وجود نداشت که این افراد توسط دستگاه‌های یا مسئولین و مأمورین کشته شده باشند.
بدون شک جامعه ایران در سالهای پیش رو با این جنگ شناختی مواجهه بیشتری خواهد داشت. ذهن قسمتی از جامعه ما الگوی تحلیلی آن را پذیرفته و حتی حاضر به واکنش‌های سیاسی است. سوال جدی که از خود باید بپرسیم این است که چگونه می‌توانیم در مقابل این جنگ شناختی عمل کنیم.
قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.
در کربلای عشق همیشه حبیب بود، اصلا اگر شهید نمی شد عجیب بود. در آستانه سومین سالگرد عروج عاشقانه راوی فتح و مقاومت، سلمان سپهدار جبهه ولایت، آیین اختتامیه دومین یادواره ملی روایتگری سردار مقاومت، نشان سلیمانی. دوشنبه 12 دی ماه، ساعت 18، باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت.
نشان سلیمانی.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، مقام معظم رهبری.